برای امتحانات اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در مسئله تطابق بین ایجاب و قبول بود که مبسوطاً این مسئله بیان شد، اما چند تا فرع در زید این مسئله تطابق ایشون مطرح کردن. فرع اول این است که اگر بعد تطابق بین ایجاب و قبول و بعد هم مسئله اشتراط اهلیت متعاقدین معن حین العقد، فرعی که مطرح کردند این است که اگر، البته این فرع اختصاص به این به اصطلاح شروط آخر الذکر نداره، عنایت فرمودید این به یه معنا یه فرعی است مربوط به همه شروط، منتها حالا اینجا جوری از نظر چاپ و اینا چاپ کردن که گویا از فروعات ذیل به اصطلاح این بحثه. اگر متعاقدین، حالا یا اجتهادن یا تقلیدن، در شروط صیغه با هم اختلاف داشته، مثلا یکی تقدیم قبول را بر ایجاب جائز می‌داند و دیگری تقدیم قبول بر ایجاب رو جائز نمی‌داند، یکی وقوع عقد به صیغه فارسی رو قبول داره و دیگری میگه به لفظ فارسی و غیر عربی عقد واقع نمی‌شود. خب اگر چنین مسئله‌ای پیش بیاد اینجا چه تکلیف چیه؟ چه باید کرد؟ آیا بگیم این عقد صحیحه؟ بگیم باطله؟ هر کسی به مذهب خودش عمل بکنه؟ سه قولیشون نقل میکنن و ادله این اقوال رو هم اشاره میکنن. قول اول این که بگوییم این عقد مطلقا صحیح، هر کسی بنابر مذهب خودش صحیح عمل کرده لذا این عقد صحیح. یه قول این است که بگیم این عقد باطله، برای اینکه این مجموع مورد قبوله، هیچی که از دو طرف نیست. قول سوم این است که ببینیم آیا در بین فقها و مجتهدین کسی هست که این عقد مرکب از این دو را قبول داشته باشد یا نه. کاری به نظر اولی و دومی نداریم. اگر یه نفر در بین مجتهدین پیدا بشه که معتقد باشه عقد اگر با فرض تقدیم قبول و به صورت فارسی واقع بشه این عقد صحیحه، این کفایت میکنه. اما اگر وضعیت این عقد این مرکب از ایجاب و قبول که هر کدام طبق مذهب یکی از این دو طرف واقع شده، این مرکب به گونه ایست که هیچ کس قائل به صحت این عقد نیست. اگر این چنین شد اون وقت میگیم عقد باطل. این اقوال سگانه است که ایشون فرمودن. اما در بین این عرض به حضور شما سه قول، مرحوم شیخ میفرماد قول سوم از همه ضعیفتره و اردع الاقوال. چرا؟ چون واقعا کسی که پیدا بشه به یک مرکبی که ایجابش با یک شرایطی، قبولش با یک شرایطی تحقق پیدا کرده باشه، حکم به صحت بکنه، ما چنین کسی رو نداریم. لذا قول سوم اردع الاقواله. اما قول اول و دوم به چه دلیل؟ به چه دلیل ما قائل بشیم به صحت و بگیم هر کسی طبق مذهب خودش صحیح عمل کرده پس صحیحه، یا قائل به بطلان بشیم؟ ایشون می‌فرماید تنها توجیهی که می‌توانیم برای قول اول و دوم ملاحظه بکنیم و ذکر بکنیم این است که بگیم، تعبیر ایشون اینه، معتقد باشیم که احکام ظاهریه‌ای که برای مجتهد حجته در حق دیگری به عنوان یک حکم واقعی اضطراری است. من برای اینکه این مسئله روشن بشه و توضیحش آسان باشه، ابتداءً باید عرض کنم که حکم در یک تقسیم منقسم می شود به حکم واقعی و حکم ظاهری. حکم واقعی و ظاهری البته اصطلاح‌های مختلف داره. یه اصطلاح حکم ظاهری یعنی هر چیزی که مؤدای امارات و اصل عملی است در مقابل حکم واقعی که عبارت است از حکم ثابت اندالله در لوح محفوظ. این یه اصطلاح برای حکم ظاهری که معنای اعمی هم داره. یعنی ما هر چی رو که مثلا از راه خبر زراره به دست آوردیم، هر چیزی که به وسیله اصل عملی ثابت شد، وجوبی که از راه روایت ثابت بشه، وجوبی که از راه استصحاب ثابت بشه، اینا میشن احکام ظاهریه. در مقابل حکم واقعی یعنی اون چی که اندالله ثابته. اون وقت حکم واقعی خودش تقسیم میشه به دو قسم: حکم واقعی اولی، حکم واقعی ثانوی. حکم واقعی اولی مثل حکمی که برای نماز جعل شده، وجوب و صلات، نص قرآن، این حکم واقعی اولی. وجوب وضو، این حکم واقعی اولی است برای نماز. اما اگر یک حکمی برای یک عنوانی نه به جهت خودش بلکه به جهت اضطرار ثابت شد، این میشه حکم واقعی ثانوی یا اضطراری. اگر کسی واجد الماء نیست، آب نداره برای وضو، وظیفه او تیممه. فان لم تجدوا ماءا فتيمموا سبيل. اینجا تیمم و وجوب تیمم برای کسی که آب نداره و میخواد نماز بخونه یک حکم واقعی است، ولی واقعی ثانوی است، چون به لحاظ حال اضطرار برای او جعل شده. پس حکم واقعی اولی مثل وجوب صلات، حکم واقعی ثانوی یا اضطراری مثل وجوب تیمم، حکم ظاهری مثل وجوب نماز جمعه که از روایت زراره استفاده بشه یا با استصحاب وجوب ثابت بشه. خب حالا اگر ما قائل شدیم مجتهدی که به یک مبنایی و یک حکمی دست پیدا کرده با روایت رسیده به این که مثلا در صیغه عقد بی عربیت معتبره، مجتهد دیگر رسیده به این که نه در صیغه عقد بی عربیت معتبر نیست، فارسی کفایت میکنه، خب ما اینجا بیاییم بگیم مجتهد اول خب طبق نظر خودش عربی گفته بعتو رو تمام شده، مجتهد دوم حواسه اینجاست، مجتهد دوم قائل به این که باید که لازم نیست عربی باشه، فارسی هم میتونه بگه، خب او فارسی گفته، اما این فارسی که این گفته که برای خود این مجتهد دومی حکم ظاهریه، خودش با استنباطش از ادله رسیده به کفایت غیر عربی یا فارسی در عقد، این حکم ظاهریه در حق این مجتهد، برای مجتهد دیگر حکم یک امر واقعی اضطراری رو پیدا میکنه. ما به این بیان بیایم درست کنیم، یعنی در حالت به اصطلاح ابتدایی به عنوان اولی از دید مجتهد اول کسی حق نداره عقدو به فارسی بگه، اما حالا چی کار کنه؟ در یه شرایطی قرار گرفته اون طرف مقابلش به فارسی عقدو خونده، خب این در حقیقت مثل یک حالت اضطراره. بگیم برای مجتهد اولی خوندن عقد به فارسی حکم واقعی اضطراری است، اونی که برای مجتهد دوم حکم ظاهریه برای اولی میشه حکم واقعی اضطراری. پس بنابراین این عقد تو چارچوب انجام شده، هر همش طبق شرایطه، اون تا یکیش طبق حکم ظاهری است، یکیش طبق حکم واقعی. برای اینا، برای این آدم حکم واقعی اضطراری است، چون از دید او اصلا فارسی غلطه ابتداعا به عنوان اولی، اما میگه این به عنوان ثانوی اشکال نداره، مثل اینکه اگر وظیفش وضو باشه آب نباشه تیمم میتونه بکنه، اینجا هم همینطور. مبنای قول اول و دوم میتونه این جهت باشه که احکام ظاهریه اجتهاد شده در اون در واقع به منزله احکام واقعیه اضطراری است، اون وقت هر دو طرف اینجا طبق چارچوب شرعی عقد رو واقع کردند و عقد صحیح. فرعون لو اختلف المتعاقدان اجتهادن او تقلیدن فی شروط صیغه، اگر متعاقدین حالا یا از روی اجتهاد خودشون نظرشون اینه یا مرجع تقلیدشون مثلا در شروط صیغه با هم اختلاف دارن، یکی میگه عربی باید باشه یکی میگه نه لازم نیست، فهل يجوز ان يكتفي كل منهما بما يقتضيه مذهبه ام لا؟ آیا جائزه هر کدام از اینها اکتفا کنه به اون چی که مذهبش اقتضا میکنه اونو، یا جایز نیست؟ وجوهان سالسوها، وجه اولش چیه؟ از تو همین عبارت به دست میاد، این که اکتفا کل منهما به ما یقتضیه مذهب، نتیجهش حکم به صحت. وجه دوم چیه؟ نه، نمیتونه هر کسی به مقتضای مذهبش اکتفا کنه، این عقد میشه باطل. سومیش اینه، اشتراط و عدم کون العقد المرکب منهما، شرط اینه که چی؟ عقدی که مرکب از این دوتاست، مما لا قائل به کونهی سببن فی النقل، حد اقلش اینه عقد به گونه ای نباشد که هیچ کس قائل به این نباشد که اون سبب در نقل است، یعنی همه میگن این سببیت برای نقل نداره، عقد به گونه ای نباشه که همه اینو باطل بدونن. قناعت فرمودی؟ یعنی چی؟ یعنی اگه اینجوری باشه صحیح نیست، اما اگر نه بالاخره حداقل یه نفرم پیدا بشه که این عقد رو صحیح بدانه کافیه. کما لو فرضنا ما قبلا گفتیم لا قائل به جواز تقدیم القبول علی الایجاب و جواز العقد بالفارسی، کسی رو نداریم که این دوتا رو با هم معتقد باشه، هم قائل باشه به این که قبول میتونه بر ایجاب مقدم باشه و هم قائل باشه به این که عقد میشه به فارسی منعقد بشه. خب اگر اینجور شد، یه عقد رو یکی به فارسی خوند، یکی قبول رو مقدم کرد، نتیجه چیه؟ این باطله، چون هیچ کس این دوتا رو با هم معتقد نشده که بشه فارسی باشه بشه قبولم مقدم باشه، این یعنی بطلن. اردعوها اخیرها، سسترین این اقوال، این قول آخریه که دلیلش همی که اصلا کسی قائل به جواز نداره. والاولان مبنیان، اما اون دو تا قول اول مبتنی است بر این که ان الاحکام الظاهریه المجتهد فیها به منزله الواقعیه الاضطراریه، احکام ظاهریه اجتهاد شده در اون احکام اینا به منزله احکام واقعیه اضطراری هستند. فالایجاب بالفارسیه من المجتهد القائل بصحته، پس ایجاب به فارسی، این میگه من فروختم، کی میگه؟ اون مجتهدی که قائل به صحت فارسی هست. عند من یراه باطلا، یعنی این فروختم توسط اولی در نزد دومی، کسی که یرا این ایجاب بالفارسی یرا باطلا، معتقده که ایجاب به فارسی باطله، این ایجاب بالفارسیه از ناحیه این برای اون شخص به منزلت اشارت ال اخرس و ایجاب العاجز عن العربیه. چطور در جایی که کسی نمیتونه تکلم بکنه شما میگید به اشاره کافیه؟ کسی که عرض به حضور شما عاجز از ادای عربیته شما میگید اشاره کافیه؟ ها؟ خب اینجا میگیم این آقا گویا مثل عرب، کسی که نمیتونه عربی بگه چطور به عنوان حکم واقعی اضطراری میپذیرید؟ اینجا هم همینطور. و کسلات المتیمم به نسبت الی واجد الماء، مثل نماز متیمم برای کسی که واجد الماه. ام هی احکام عذریه، اینا رو ما احکام واقعی اضطراری بدانیم برای اون شخص، یا بگیم نه این احکام فقط برای خودشون حجته. لا یعذر فیها الا من اجتهد او قلد فیها، قلد فی این احکام. اگر مجتهد دوم قبول و معتقده که این فارسی میتونه باشه، این فقط برای خودش حجته، برای طرف مقابلش حجت نیست، ولو به عنوان حکم واقعی ثانوی. نه اصلا هیچ حجیت و اعتباری نداره. اینا یه احکام عذری هستن که فقط کسانی که درشون اجتهاد میکنن یا تقلید میکنن عذر دارن. والمسئلتو محرره فل اصول. حالا ما اگر بخوایم یک جنبندی از این قول شیخ داشته باشیم، بالاخره شیخ متمایل به کدوم یکی این سه قوله؟ متمایل به قول اوله، یعنی قول به جواز، این که عرض به حضور شما هر کسی میتونه به مبنای خودش عمل بکنه. حالا هادا کلهو اذا کان بطلان العقد عند کل من المتخالفین مستندن الى فعل الاخر. یعنی چی میخواد بگه اینجا؟ میخواد اینو بگه، این بحثی که ما داشتیم که آیا اختلاف اینها در عقد چه میشه و چه نتیجه‌ای داره، این در فرضی است که بطلان از یک جزء به جزء دیگر سرایت نکنه. ببینید ما در مسئله اعتبار عربیت یا فارسی یا تقدیم قبول بر ایجاب، فوقش اینه، نفر اول معتقد دومی نظرش باطله، اما این بطلانی که این شخص برای این عقد میتونه تصویر بکنه مستند به فعل طرف مقابله، یعنی لولا این استناد مشکلی برای این نیست. به عبارت دیگر بطلان سرایت نکرده از یک جزء به جزء دیگر، این بحث مطرح میشه که آیا عقد صحیحه یا نیست. اما اگر مسئله بگونه بود که بطلان سرایت میکنه، دیگه نمیتونه این بطلان رو عرض به حضور شما مستنده به فعل دیگری بکنه، فعل خودش هم دچار اشکال میشه. در مورد بعضی از شروط سرایت تحقق نداره، مثل مسئله صراحت، عربیت، مازویت، ترتیب، اصلا بحث سرایت پیش نمیاد. بیماری اونا مصری نیست، اما در مورد بعضی از شروط سرایت مطرح میشه. بطلانی که من قائلم، من میگم این آقا داره اشتباه میکنه، لطبه به خود منم میزنه، مثل مسئله موالات. عنایت فرمودید؟ خب یا از بین رفتن اهلیت عهد المتعاقدین. خب اگر طرف قبول میخواد قبول بکنه، رضایت به ایجاب بده، باید ایجاب محقق شده باشه. یا مثلا فرض بفرمایید که او معلقا انشاء بکنه، معلقه برای یک شرطی، اما این قبول اینجور نباشه. خب این طبیعتا بطلانی که عرض به حضور شما از دید من در فعل او وجود داره، دیگه منحصر به فعل خود او نیست، بلکه این بطلان از فعل او و از یک جزء عقد سرایت میکنه به جزء دیگه، قبول رو هم خراب میکنه. من که معتقدم تعلیق در انشاء مبتله، نباید انشاءش رو معلقا بگه. در مقام قبول من میخوام به چی رضایتم رو اعلام کنم؟ به یه امر معلق که میگم باطله، این قبول میخوره به اون ایجاب معلق، انشاء معلق، بطلان او سرایت میکنه به این قبول. لذا میفرماید در بعضی از شروط اختلاف متعاقدین موجب بطلان نمیشه، چون بحث سرایت مطرح نیست، اما در بعضی از شروط اختلاف موجب بطلان مجموع میشه، چون سرایت میکنه از یک جزء به جزء دیگر. ببینید هازا کلهو، این که ما گفتیم سه قوله و همچین بیمیل به قول اولم نشدیم، اذا کان بطلان العقد عند کل من المتخالفین، بطلان عقد در نزد هر یک از این دو متخالف، مستندن الى فعل الاخر، مستند به فعل دیگری باشه، کسراحت و العربیت و المادویت و ترتیب. خب یکی سراحت رو قبول داره، یکی نه، یکی مادویت و یکی نه، خب این سرایت نمی کنه. این اگر یکی عربی گفت یکی فارسی، میگه خیلی خب بطلان مستند به اونه، من که درست عمل کردم. اما بعضی از شروط اینجور نیست، اما المبالات و تنجیز و بقاء المتعاقدین على صفات صحت الانشاء الى آخر العقد، مسئله مبالات، مسئله عدم تعلیق، مسئله اهلیت متعاقدین حین العقد، عنایت فرمودید؟ فالظاهر ان اختلافها یوجب فساد المجموع، ظاهر این است که این موجب فساد مجموعه. لان بالاخلال بالموالات، ولو از ناحیه کسی که معتقد به ضرورت اون نباشه، او تنجیز، اخلال به تنجیز، او البقاء على صفات صحت الانشاء، یا اخلال به مسئله بقاء بر صفات صحت انشاء، مسئله اهلیت متعاقدین، اخلال به اینها، یفسد و عبارت من یراها شروطن. یعنی اگر فرض کنید یکی معتقد در عقد تنجیز لازم نیست، ها، خب این عبارت دیگری را هم خراب میکنه. عبارت دیگری خراب میکنه یعنی چی؟ یعنی بعتوی او را هم خراب میکنه. او گفته بعتو انجا از ایدون من از سفر، خب یا بعتو اگر روز جمعه بیاد، این هم گفته قبلتو. خب عبارت قبلتو از دید ایشون، این قبلتو رو گفته، عبارت قبول رو گفته، این از دید خودش باید معلق نباشه انشاء. عبارت او که بیمار میشه، عبارت این رو هم خراب میکنه. تعلیقی که در او پیدا میشه سرایت میکنه، بطلانش این قبول رو هم خراب میکنه. یفسد و اخلال به این شروط عبارت من یراها شروط، کسی که این امور رو شرط میدونه. فان الموجب اذا علق، مثلا موجب معلق بکنه، بگه بعتو اگر این اتفاق میفته، او لم یبق علی صفت صحت الانشاء، یا موجب باقی نماند بر صحت صفت انشاء و صفت صحت انشاء الی زمان القبول به اعتقاد مشروعیت ذالک، و این اعتقاد که مسئله بقا لازمه. حالا این گفت بعتو و بیهوش شد، تا زمان قبول باقی نمون بر این صفت اهلیت. لم یجز من القائل به بطلان هذا، لم یجز من القائل به بطلان هذا تعقیب هذا الایجاب بالقبول. خب کسی که قائل این اصلا باطله، بعتو که انجا از ایدون من از سفر، کسی که معتقده اصلا این ایجاب باطله، میتونه به دنبال اون ایجاب بگه قبل تو ها؟ چون قبول رضایت به ایجابه. خب ایجاب وقتی خرابه رضایت به چی پیدا بکنه؟ لم یجز تعقیب و هادل ایجاب، یعنی این ایجاب معلق به قبول، نمیتونه دنبالش این مشتری بگه قبل تو. و کذل قابل اذا لم یقبل الا بعد فوات الموالات به زعم صحت ذلک، همچنین قابل اگر اذا لم یقبل، زمانی که قبول نکنه مگر بعد از بین رفتن موالات به زعم صحت ذلک، عقیدش اینه که موالات لازم صحت ذلک، ذلک یعنی فوات الموالات، فانه یجب علی الموجب اعاده و ایجابه. ببینید موجب، مسئله رو دقت کنید، موجب از کسانی است که قائل به موالات، قابل موالات رو قبول نداره. این میگه به تو، این میگه خیلی حالا عجله‌ای که ندارم، من اصلی میگم قبل تو. قابل چون عقیدش اینه موالات معتبر نیست، این الان میگه به تو، قابل میگه حالا من اصلی میگم قبل تو، اصلی میگه قبل تو. آیا این عقد تمامه؟ نه، چون اصلی که او میگه قبل تو یه بطلانی رو موجب میشه که به ایجاب اینم سرایت میکنه. این از اون جمله شروطیست که اخلال به او موجب سرایت به جزء دیگر میشه. میگه این باید دوباره چیکار کنه؟ یجب و علل موجب اعادت و ایجابه، باید ایجابش رو دوباره اصلی اعاده کنه. اذا اعتقد اعتبار الموالات، اگر معتقد به اعتبار موالات، اگر نه که هیچ. فتعمل، شاید حالا اینجا بعضی ها ممکنه بگن امر به دقته، یا کسی بگه آقا این فتعمل میخواد بگه آقا واقعا چه فرقیست بین مثلا قسم اون اول شروط و این قسم شروط، بین مسئله فوات ترتیب و فوات موالات. شما ترتیب رو بردید جزء قسم اول، آیا در مسئله ترتیب سرایت نیست؟ قناعت فرمودید؟ لذا حداقل این است که بین فوات این شروطی که شما میگید فساد مجموع رو به دنبال داره با فوات ترتیب مثلا حداقل به عنوان یک شرط فرقی وجود نداره. مسئلتون احکام المقبوض بالعقد الفاسد، که بعدش هم این قاعده ما یزمنو به صحیحهی، یزمنو به فاسده. اولا تا اینجا بحث ما در این بود که اگر عقدی واقع شد صحیحاً، خب این آثار خودش رو داره و ملکیت و عرض به حضور شما، اینا تکلیف روشن. اما فرض کنید یک عقدی واقع شده که عقد فاسده، اگر عقدی به صورت فاسد واقع شد، بیعی فاسدن واقع شد، یک کسی خانش رو فروخت 1,000,000 تومان پول گرفت، تو خواب البته یه خونه رو بفروشه 1,000,000 پول بگیر، ها؟ اینجا یک اثر مسئله عدم ملکیت، وقتی عقد فاسد شد نقل انتقال صورت نمیگیره، نقل و انتقال صورت نمیگیره. عقد فاسد نتیجه قهریش عدم نقل و انتقال و عدم ملکیت، پس ملکیت حاصل نمیشه. اما آیا ضمانت هم هست یا نه؟ فرض کنید اینا معامله کردن و قبض کردن، هر کدام بالعقد الفاسد معامله کردن و جنسا رو به هم دیگه تحویل و تحول کردن، این خونه رو گرفت، اونم اون سمن رو گرفت، آیا اینجا ضامن هم هستن یا نه؟ عمده بحث در اینه. یعنی فرض کنید شما که خونه من رو گرفتی و پول به من دادی، ضامن خونه منی یا نه؟ و بنده که پول شما دست منه، ضامن پول شما هستم یا نه؟ منظور از زمان چیه؟ این که میگیم ضامنیم یعنی چی؟ یعنی اگر بدون تعدی و تفرید تلف شد، این بر عهده من، یعنی من تلف این مال بر عهده من است، من باید خسارت شو به این آب. یعنی یا باید اگر موجود خودشو بدم، اگر از بین رفته مثل و قیمتش رو بدم، این ضامنم من. اگر خودش موجوده باید خودشو بدم، اگر خودش موجود نیست به مثل یا قیمتش من ضامن هستم. آیا زمان وجود داره یا نه؟ اینجا تقریبا ادعای شهرت قریب به اتفاق و بعضی هم ادعای اجماع بر زمان کردن، گفتن اینجا زمان ثابت. اما چرا؟ ما دلیل علی الزمان فی هذا الموضع؟ چرا مقبوض به عقد فاسد زامنه؟ ببینید ما داریم احکام مقبوض به عقد فاسد رو میخونیم، خوب انعاد بکنید موضوع کلی بحث، احکام مقبوض به عقد فاسد، یکیش زمان، زامن بودن. حالا به اینو بخونید تا ببینیم دلیلش چیه. مسئلتون احکام المقبوض بالعقد الفاسد، الاول لو قبض مبتاعه بالعقد الفاسد، اگر کسی قبض بکنه اون چرا که به عقد فاسد ابتیاع کرده، لم یملکه، مالک نمیشه او را. یک، و کان مضمونن علی، و در این حال مضمون یعنی ضامنم هست، این مال مضمونن علی. و اما الزمان به معنا کون تلفهی علی. ببینید این زمان در واقع معناش اینه، این که میگیم الان زامنه یعنی اگر تلف شد باید مثل یا قیمتش رو بده. خب از یک طرف هم یک امر منجز و قطعی اینجا هست و اون این که این رو باید به صاحبش برگردونه، پس عنایت بفرمایید. اما عدم الملک فلانه مقتضا فرس الفساد، وقتی ما میگیم فاسده، مقتضای فساد اینه که این مالک نباشه دیگه، سببیت برای نقل و انتقال نداره. و اما الزمان، زمان به چه معناست؟ که میگیم زامنه یعنی چی؟ به معنا کون تلفهی علیه، این که تلف اون شی بر این شخصه. و هو احد الامور المتفرعه علی القبض بالعقد الفاسد، این یکی از این اموری است که متفرع بر قبض به عقد فاسد. این مسئله زمان یکی از احکام، حالا احکام دیگه هم هست که بعداً میگیم. فهو المعروف، مشهور هم است، ودع الشیخ فی باب الرهن، یعنی ادعا چی را؟ معروف بودن را. و فی موضع من البیع، اینجا ببینید در باب رهن مبسوط ادعای شهرت کرده شیخ طوسی، اما و فی موضع من البیع در کتاب بیع مبسوط الاجماع علیه صریحا، اونجا ادعای اجماع کرد. و تبعه فی ذلک فقیه و عصره فی شرح القواعد. و فی السرائر ان البیع الفاسد یجری عند المحصلین مجرى القصب فی الزمان، ایشون فرموده که بیع فاسد جاری مجرای قصبه در مسئله زمان در نزد محسنین. و فی موضع آخر نسبه الى اصحابنا، به اصحابم نسبت. و اما دلیل بر این مسئله، خب این زمان رو از کجا شما میگید؟ چرا اگر به عقد عرض به حضور شما فاسد چیزی مورد معامله قرار گرفت این ضامن؟ میگن این علل ید ما اخذت حتی تؤدی، این نبوی مشهور. معناش اینه که اگر کسی چیزی رو از مردم گرفت، نسبت به این ضامن و متعهده تا زمانی که این رو به صاحبش برگردنه. علالیت ما اخذت حتی تاعت. خب این که میگه علالیت برید است اون چرا که اخذ کرده تا زمانی که او را تعدیه بکنه، تا زمانی که خودش موجوده. خب خودش رو باید بده، اگر خودش موجود نبود ملزم به پرداخت مثل یا قیمت. یعنی این شخص در برابر اون چه گرفته متعهده، باید مواظب باشه، مراقب باشه، یا خودشو برگردونه به صاحبش یا اگر تلف شد مثل و قیمتش. و هذا هو معنى الزمان، معنای زمان مگه غیر از اینه؟ و یدل علیه، البته یه دلیله ها، چند تا دلیل دیگه اینجا از حضور شما مونده که حالا عرض میکنیم. اولیش اینه علالیده ما اخذت حتی تو عدی، دیگه تقریب استدلالش روشن بوده، واضح بوده، ایشون نگفتن. اینجا یه اشکالی به این دلیل وارد شده، مرحوم شیخ این اشکال رو نقل میکنن و پاسخ میدن که حالا این اشکال رو جوابش میمونه برای فردا انشاءالله. الحمدلله.